استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از ایجاد یک پست اجرایی برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان خبر داده. در افغانستان برخی از زنان در مورد وضعیت خود چنین قصه می کنند:
ما اگر راست شب بگویم از روزی که طالب آمده ما تا یک روزم از خانه بیرون نبرامدیم، می ترسمم که تا بیرون شوم.
در ادامه میشنوید که چرا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان صدها خانواده در حال کوچ کردن از کابل به ولایت های دیگرند.
وظیفه‌ام نیست، ما دیگه کدام منبع اقتصادی نیست که دیگه ما باشیم.
از ما دو نفر کار میکردن دفترهای دولتی، وظیفه‌شان ختم شده دیگه.
گزارش داریم که مقامات پاکستانی میگویند اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان به اسلام آباد رسیدند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود، اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد خواهان کمک فوری 36 میلیون دلاری با افغانستان شده. یک مقام سازمان ملل متحد گفته که برای برقراری ثبات در افغانستان، جامعه جهانی و طالبان راه‌های دستیابی به یک معامله را جستجو کنند. و نغمه، یکی از آوازخوانان برجسته افغانستان، میگوید که زندگی بدون موسیقی ناممکن است. سلام، خوش آمدید. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد خواهان کمک فوری 36 میلیون دلاری با افغانستان شده. این اداره گفته است که از این پول برای کمک مالی به خانواده های نیازمند، کشت گندم و فراهم آوری خوراک و مواشی در مناطق روستایی افغانستان استفاده خواهد شد. رایان پاولسن، رئیس دفتر حالات اضطراری اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، دیروز در نشست خبری مجازی از کابل به خبرنگاران گفت که خشکسالی 7,300,000 افغان را در 25 ولایت افغانستان متاثر کرده. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که برای برقراری ثبات در افغانستان، جامعه جهانی و طالبان نیاز دارند راه‌های دستیابی به یک معامله را جستجو کنند. آقای گرانده در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که جهان با انتخاب دشوار روبروست. با گفته او، برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی که به خشونت و هرج و مرج در افغانستان انجامیده میتواند، باید اقدام شود. طالبان که وعده تشکیل حکومت فراگیر داده بودند، پس از اعلام کابینه سرپرست در هفتم ماه سپتامبر با انتقاد جامعه جهانی روبرو شدند. انتقاد این است که حکومت طالبان همه شمول نیست و متشکل از تمامی اعضای این گروه است. فواد چاودری، وزیر اطلاعات پاکستان، از رسیدن تیم فوتبال بانوان افغانستان به پاکستان خبر داده. با گزارش خبرگزاری رویتر، چاودری در توییتر نوشته که این تیم از راه تورخم وارد پاکستان شده. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده و نگفته که چه تعداد عضو تیم فوتبال بانوان افغانستان وارد پاکستان شدند و برنامه ایشان چیست. در رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان و دختران اجازه نداشتند ورزش کنند. از زمان افتادن افغانستان به دست طالبان، شماری از ورزشکاران، آوازخوانان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران افغانستان را ترک کردند. نغمه، یکی از آوازخوانان برجسته افغانستان، میگوید که زندگی بدون موسیقی ناممکن است. خانم نغمه امروز از آمریکا در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان نباید با موسیقی مخالفت کنند.
موسیقی ضرورت یک جامعه است. اگر موسیقی، هنر، ادبیات در یک جامعه نباشه، او زبان مردم از بین میره، او جامعه طرف بربادی میره، طرف کل مردمی ما شاید مریض شوه. موسیقی یک چیزی هست که مردم از او ذهنن روحن شاد می باشه، لذت می برد. دیگر اینا طالبات ایت وقت در افغانستان آمده که اینا خودشان بسیار کتی مشکلات بسیار زیاد مواجه است در افغانستان، بسیار مشکلات است که اونو مشکلات حل کنه، مشکلات اقتصادی است، سیاسی است، جنگ است، اونا رو باید از بین ببره. اینا فوکس شر موسیقی و سر زن باید نباشه.
از زمانی که طالبان در ماه آگست کنترل افغانستان را در دست گرفتند، برنامه‌های موسیقی در این کشور متوقف شد. این گروه موسیقی را حرام می‌داند. وزارت داخله جرمنی به حدود 2600 افغان اسناد اقامت صادر کرده که در افغانستان با خطر روبرو بودند. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، این افغانان شامل فعالان حقوق بشر، هنرمندان، دانشمندان و روزنامه‌نگاران می‌شوند. حکومت جرمنی گفته که پس از افتادن افغانستان به دست طالبان، بیش از 3800 افغان به جرمنی منتقل شدند. و یک میلیاردر آمریکایی و سه تن دیگر که در مسابقه پیوستن به در یک پرواز فضایی برنده شدند، قرار است امروز به فضا بروند. این ماموریت در صورت موفقیت اولین پرواز فضایی بدون حضور فضانوردان حرفه‌ای خواهد بود. قرار است که شرکت فضایی سپیس اکس این چهار تن را از مرکز اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا در فلوریدا به ماموریت سه روزه به مدار زمین پرتاب کند. هدف از این فضانوردی توسعه جهانگردی فضایی گفته شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایجاد یک پست اجرایی برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان خبر داده. انتونی بلینکن در کمیته امور خارجه کنگره آمریکا گفته که این مقام ها مسئول تمام تلاش ها در افغانستان خواهند بود که برای حمایت از زنان، دختران و اقلیت ها صورت می گیرد. این فیصله ایالات متحده پس از آن صورت گرفته که نگرانی ها در پیوند به حقوق زنان در افغانستان بالا گرفته است. مبارزه حفاظت از حقوق زنان از این فیصله استقبال می کند، اما انتقاد هم می کند که جامعه جهانی برای حفاظت از دستاوردهای گذشته به ویژه حقوق زنان بر طالبان فشار وارد نکرده. جزئیات در این گزارش.
روشن نبودن موضع طالبان در پیوند به کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان، نگرانی جامعه جهانی به ویژه نگرانی کنگریس آمریکا را برانگیخته است. یکی از پرسش‌های اساسی کنگریس از وزیر خارجه آمریکا سرنوشت زنان افغانستان بود. زمانی که جین شاهین عضو کنگریس آمریکا از آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور پرسید تا روشن سازد که وزارت خارجه برای حفاظت از حقوق دختران و زنان چه کاری کرده می تواند، آقای بلینکن در پاسخ گفت که در این وزارت یک پست اجرایی برای حفاظت از حقوق دختران، زنان و اقلیت‌ها خواهد گماشت.
راهنمای من این است که یک هیئت از مقامات را معرفی کنیم که مسئول تمام تلاش ها باشد و در افغانستان از دختران، زنان و اقلیت‌ها حمایت کند. با نظر من برای حکومت آمریکا مهم است که در وزارت خارجه یک فوکال پوینت داشته باشیم که این آجنده را به پیش ببرد و امور را یک جا با شما انجام دهد.
وزیر خارجه آمریکا از فشارهای جهان بر طالبان برای حفاظت از حقوق زنان یاد کرد و در کنار آن از انجام هر گونه همکاری در این روند خبر داد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، هر روز برای حفاظت از حقوق زنان افغانستان به سطح جهانی صدا بلند می شود. دیروز هم سرمنشی سازمان ملل متحد در کنار تأکید بر حقوق زنان افغانستان گفت که باید این اطمینان حاصل شود که دستاوردهای آنان از بین نمی رود. آنتونیو گوترش پس از نشست ژنو که به درخواست سازمان ملل برگزار شده بود، گفت که حفاظت از حقوق زنان افغانستان برای هر افغان مهم است. مبارزه حفاظت از حقوق زنان از اقدام آمریکا برای حفاظت از حقوق زنان افغانستان ستایش میکند، اما انتقاد میکند که جامعه جهانی برای حفاظت از دستاوردهای 20 سال گذشته به ویژه حقوق زنان بر طالبان فشار وارد نکرده است. ویدا ساغری یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت امریکا با خروج غیر مسئولانه‌اش از افغانستان حقوق زنان را با خطر مواجه کرده، اما فیصله اخیرشان در حفاظت از این حقوق کمک میکند.
فکر میکنم که نفس از این کار بسیار عالی است و یک دریچه میشه که زنان افغان و بقیه زنان دنیا در تمام جهان متوجه زنان افغان باشن و متوجه ای باشن زنان افغان نمیرن و در تاریخ محونشن.
طالبان جدا از ابراز نظر درباره این فیصله امریکا بر حفاظت از حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تاکید میکند، اما در پیوند با آغاز وظایف آنان و دیگر فعالیت‌های اجتماعیشان وضاحت نمی‌دهد. بخشی از توافقنامه دوحه با طالبان نیز حفاظت از حقوق زنان است. در کنار این، در سطح جهان برای داشتن روابط با حکومت این گروه و مشروعیت نظامشان موضوع حقوق زنان خواهد بود.
شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایجاد یک پست اجرایی برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان خبر داده. در داخل افغانستان برخی زنان از راهکرد طالبان با زنان و دختران انتقاد کردند. در این حال شمار از خبرنگاران میگویند که با گذشت یک ماه از سلطه طالبان فعالیت آنها بسیار محدود شده. این که در یک ماه گذشته در فعالیت‌های خبرنگار زن چی تغییر آمده، در این گفتگو برایتان داریم با یک خبرنگار زن که از افشای نامش خودداری کرده و در شمال افغانستان زندگی میکنه صحبت کردم و نخست از او در مورد فعالیت‌هایش پرسیدم. او برایم گفت
4-5 سال میشه که با رسانه‌ها کار میکنم، با رسانه‌های مختلف، و بیشتر کار من بخش خبرنگاری بوده، بخش نوشتن گزارش‌ها و اینا، و همچنان در رسانه‌های تصویری هم به عنوان گوینده خبر کار کردیم. من در حال حاضر در حوزه شمال کار میکنم. قبلا نو ولایت شمالی کار میکنم، ولی فعلا کم سایه فعالیتم کوچکتر شده. 5 ولایت شمالی در من خبرهایش کار میکنم و گزارشهایش همچنان.
امروز حکومت طالبان یک ماه شده. در یک ماه چی تغییرات در زندگی خودت منعیس یک خانمه که در رسانه ها کار میکنی وارد شده؟
من اگر راست شبوگیم از روزه که طالب آمده، من حتی یک روز هم از خانه بیرون ندامدیم. میترسم هم که حتی بیرون شوم. خب در قسمت فعالیت ها هم که بگویم طبعا فعالیت ها بسیار محدود شده. ما پیش ازی که مثلا حکومت سقوط کنه، روزمره دغدغه اصلی ما همی کار و فعالیت ما بود. صبح که از خواب بیدار می شدیم، بعد صبحانه و آمادگی و اینا می رفتیم به طرف دفتر، به طول روز مصروف نوشتن خبر و گزارش و اشتراک در کنفرانس های خبری و اینا بودیم. ولی یک ماه میشه که ما در هیچ کنفرانس خبری شرکت نکردیم و به خاطر گزارش هم به بیرون نرفتیم. من گزارش هایم که فعلا کار میکنم بسیار محدود کار میکنم. تقریبا از زمانی که حکومت طالب آمد به افغانستان یک مدت رخو اصلا فعالیت های آنچنانی نداشتیم به خاطر همین تعدیدات مستقیم و اینا، ولی فعلا کارهای خود آغاز کردیم، اما بسیار محدود شده نظر گذشته و مثل گذشته وارد نیست.
شما گفتین که تا یک ماه به کنفرانس های خبری اشتراک نکردین و کارهایتان محدود کردین. این محدودیت به دلیل چی بوده؟ آیا از شما خواسته شده طالبان شما را نماندن به فعالیت، یا ای که خودتان دلهوره دارین، نگرانی دارین که کار نمی کنین؟
خب متاسفانه روز اول که طالب ولایت ما را گرفت، فرداش یک کنفرانس خبری داشتن. در اون کنفرانس خبری از هیچ بانوی خبرنگار دعوت نکردن و مستقیم گفتن که برای فعلا ما از حضور بانوی خبرنگار معذرت می‌خواهیم و تایی که ما ببینیم چه تصمیم برشان می‌گیریم. به همین ترتیب کنفرانس های بعدی را که اینا گرفتن و فقط مشخصا نوشته بودن که مثلا فقط مردا میتونن اشتراک بکنن و به این خاطر ما نتونستیم شرکت بکنیم. که یکی ای که تهدید مستقیم وجود داشت، چون گفته بودن که من مثلا اشتراک نکنن، و دیگه ای که خود ما میترسیم که اگه اشتراک کنیم مبادا اتفاق برام بیفته. و به این دلیل بود که تا امروز که امروز است هنوز هم نتونستیم با کنفرانسشون شرکت بکنم. در مرکز شاید وضعیت بهتر باشه، شاید مثلا اجازه بدن، ولی در ولایت من شخصا خودم تا هنوز اشتراک نکردیم و نمیفهمم تا آیا بعدا بتونم اشتراک کنم یا خیر.
طالبان همواره گفتن که از آزادی بیان، از رسانه ها اینا حمایت میکنن. چقدر شما به این پیامشون باورمند هستین؟
متاسفانه تا هنوز که یک ماه از حکومت طالبان میگذره هیچ حرف و عملشان با هم یکی نبوده و هر حرفی که گفتن در عمل غیر از را انجام دادن. مثلا اینا در آغاز حکومتشان عفو عمومی اعلام کرده بودن، ولی ما دیده را ایستیم که در حال حاضر اکثر خانه ها تلاشی میشن، در حال حاضر مثلا دنبال کسایی هستن که با دولت بودن یا دنبال کسایی هستن که مثلا علیه از اینا کار کردن به این موارد. و می خاطر است که امید مردم یا هم حداقل باور مردم نسبت به اینا بسیار کم است.
هدف از این که خودت خبرنگاری را انتخاب کرده چی بوده؟
زمانی که من خبرنگار شدم من فهمیدم که از این را میتونم خیلی راحت برای جامعه زنها، برای جامعه‌ای که صدای از اونا را بسیار کم میشنون کار بکنم و صدای از اونا را از طریق گزارش، از طریق خبر، از طریق تصویر، از طریق صدا نشر بکنم، تا اینکه دنیا بفهمه که زنای افغانستان چی توانایی دارن، چی شجاعت دارن و با چقدر مظلومیت و با چقدر سختی و بدبختی اینا بازم مبارزه میکنن و کار میکنن و خودم میخواین به دنیا ثابت کنن.
یکی از خبرنگار زن افغان بود که بدون افشای نامش در مورد محدودیت های وضع شده در فعالیت هایش با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید کمبود نیروی برق در کارخانه ها رفع شده است. آقای کمینزاده امروز به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان کارخانه داران این موضوع را با رهبری شورای عالی اقتصادی در میان گذاشتند. به گفته وی پس از آن حالا موضوع قطع برق در کابل و ولایات نزدیک آن حل شده است و حالا برق قطع نمی شود و فعالیت شرکت ها به صورت عادی ادامه دارد. وی اظهار امیدواری کرد این مسائل روز به روز بهتر می شود. پیش از این صنعتکاران به دلیل نبود برق و کمبود آن فابریکه هایشان متوقف شده بود. اتحادیه صنعتکاران هشدار داده بودند اگر کمبود و قطع برق کارخانه ها حل نشود ممکن است این کارخانه ها با سقوط مواجه شوند، اما حالا آنها خرسند هستند که موضوع قطع برق حل شده است. هرچند افغانستان بانک گفته که مشکلات نظام بانکی حل شده، اما هنوز هم شماری باشنده های کابل میگویند به خاطر دریافت پول روزانه در بانک ها سرگردان هستند، اما در آخر روز پول به دست نمی آورند. آنها گفتند مشکلات در بانک ها بسیار زیاد است. این در حالی است که روز سه‌شنبه افغانستان بانک با نشر خبرنامه ای به مردم اطمینان داده بود که به زودی فعالیت بانک ها به حالت عادی برمیگردد. بر اساس خبرنامه افغانستان بانک، بانک های تجارتی به صورت کامل مسئول است. در جریان 20 سال گذشته افغان ها به خاطر مسئولیت پولهایشان را در بانک ها پسنداز کرده بودند، اما پس از حاکمیت طالبان بر این کشور برای چند هفته بانک ها مسدود شدند و سپس به پرداخت پول محدودیت وضع شد. این هم نرخ شمار اثر خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 85 افغانی و 70 پول، یک یورو 99 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 115 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تا لحظات دیگر با شما خواهیم داشت، اما اکنون میشنوید که مقامهای پاکستانی میگویند اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان به اسلام آباد رسیدند. آنها دیروز از عبورگاه تورخم داخل این کشور همسایه شدند. طالبان هنوز تصمیم نگرفتند که آیا به ورزش زنان اجازه میدهند یا نه. جزئیات بیشتر سلطان محمد سرور دارد.
فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان در توییت خود نوشته که از اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان که از طریق تورخم وارد پاکستان شدند استقبال شد. آقای چودری جزئیات بیشتر نداده و هنوز روشن نیست که چه تعداد از اعضای تیم به پاکستان رفتند و پلان بعدی آنها چیست. اعضای تیم بانوان، فعالان سیاسی و اجتماعی زن و دیگر شخصیت‌های معروف هنری یک بخش از موج هجرت از افغانستان است که ماه گذشته بعد از تسلط طالبان بر کابل آغاز شده است. تیم فوتبال بانوان از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان در سالهای اخیر تأسیس شد. این تیم برخی بازیکنان نیرومند داشت که در بازی‌های بین‌المللی هم اشتراک کردند. تیم فوتبال بانوان افغانستان بعد از اینکه چند سال پیش کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون وقت را به اذیت و آزار جنسی متهم کرد، توجه رسانه‌های داخلی و جهانی را به خود جلب کرد. در این میان خالده پوپلزی کاپیتان سابق تیم فوتبال بانوان افغانستان در فیسبوک رسمی خود نوشته که اعضای تیم بانوان با حمایت و کمک دوستان و ارگان‌های مختلف کمک رسان به جای امن انتقال یافتند و میگوید که 79 نفره که شامل بازیکنان فوتبالیست هرات و مزار و خانواده هایشان اند از طریق تورهم به جای امن برده شدند. از سوی دیگر توبا سنگر رئیس تیم کرکت بانوان افغانستان از مسئولان کرکت جهان خواسته که اگر طالبان از بازی کرکت زنان جلوگیری کنند، تیم ملی کرکت افغانستان نباید به خاطر چنین تصمیم مجازات شود و از بازی منع شود. توبا سنگر بعد از تسلط طالبان به کانادا رفته است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوین. 1:21 پس از چاشت و وقت کابل است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان که از او 1 ماه می گذرد، صدها فامیل در حال حاضر در حال کوچ کردن از کابل به ولایت های مختلف هستند. این فامیل ها می گویند که اعضای خانواده آنها کارمند در ادارات دولتی بودند و در خانه های کرایی زندگی می کردند. به گفته آنها اکنون که وظایفشان را از دست دادند، دیگر توان پرداخت کرایه خانه را ندارند. این خانواده ها نگران آینده کودکانشان هم هستند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
کابل پایتخت افغانستان، شهری با جمعیتی بیشتر از 6 میلیونی. در کنار باشندگان کابل، هزاران فامیل از ولایت های مختلف در این شهر زندگی می کنند. اکثر کسانی که از ولایت‌ها در کابل مسکن گزین هستند یا کارمند ادارات دولتی هستند و یا هم از نهادهای خصوصی. اکنون شماری از این افراد میگویند که با حاکم شدن طالبان ادارات دولتی فلج گردید و هزاران کارمند دولتی در کنار صدها هزار نیروی نظامی بیکار شدند.
وظیفه‌ام نیست، ما دیگه کدامند اقتصادی نیست که دیگه ما باشیم.
مسعود باشنده در ری غربند ولایت پروان از جمله همین افراد است. مسعود با فامیلش از چند سال به این سو در قسمت خیرخانه کابل در آپارتمان کرایی با هزینه 15,000 افغانی در ماه زندگی میکند. او میگوید که حالا که وظیفه اش را از دست داده است و دیگر توان پیشبرد روزگار و پرداخت کرایه خانه را ندارد، میخواهد دوباره به خانه پدریش در پروان برود.
به خاطر که بودجه اقتصادی اون دیگه خلاص شد، وظیفه ام نیست که من به اقتصادی نیست که دیگه ما یه باشیم و ما به کرایه بدیم. هر چی شد
اونجا باز خانه سازد.
او یه خانه است. همیشه بی ادرا بودیم که ارتی ما کار میکنیم که اصلا فعلا بیکار است.
محمد ناصر باشنده ولسوالی کوهستان کاپیسا هم مانند مسعود کارمندی حکومتی گذشته است.
5-6 نفرشون کوچیدن در 3-4 روز میشه به خاطر مشکل اقتصادی که دیگه نمیتونستن کرایه را بدن.
محمد ناصر میگوید که او و برادرش وظیفه‌شان را از دست داده اند و در خانه کرایه زندگی میکنند و اکنون به مشکل اقتصادی مواجه هستند.
از ما 2 نفر کار میکردن دفترهای دولتی، وظیفه‌شان ختم شده بگن به خاطر مشکل امنیتی ما رفتن میتونیم طرف وطن ما. باش ببینیم که چی میشه.
عبدالرحمن 34 ساله 6 سال می شود که در یکی از بلاک‌های رهایشی در کابل نگهبان است. عبدالرحمن نگران است که با رفتن فامیل‌ها از بلاک مربوط به او وظیفه‌اش را از دست بدهد.
والا امکان داره وقتی که اینا کرانشین نباشه با صاحب تعمیر پیسه نده، باز از ما مشکلات پیش میاد. مجبور هستیم دیگه به کشور پناه بریم، دیگه چاره برامون
نمیمونه. دیگه کار نیست.
نه دیگه چی کار.
در کنار این که شماری از باشندگان کابل به مشکل کلان بیکاری و فقر اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، برخی از باشندگان ولایت ها نیز به امید پیدا کردن وظیفه به کابل آمده اند.
تنها کسانی که در دفاتر دولتی کار میکردن وظایفشان را از دست نداده، بلکه برخی زنان تجارت پیشه هم مجبور شدند که کاربارشان را مسدود کنند. یکی از این زنان که از افشای نامش خودداری کرده میگوید که قبل از به قدرت رسیدن طالبان با راه اندازی تجارت نه تنها توانسته بود نان‌آور خانواده خود باشد، بلکه زنان دیگر را هم در تجارتش سهم ساخته بود. با این خانم ما صحبت کردیم و در آغاز در مورد تجارتش از او پرسیدم.
من یکی از جوانایی بودم که تازه در افغانستان فعالیتایم شروع کرده بودم. کاربار ما که یک فعالیت تجارتی بود در ولایت ما و زنای زیادی همراه ما کار میکردن و همه ما با هم جمع شده بودیم و یک فعالیتی را ایجاد کرده بودیم. با دلگرمی هم دیگر فعالیت میکردیم و هم اگه ما نان‌آور فامیل خود ما بودیم و ما با زحمت تلاش خود ما که مثلا ما حمایت بعضی های من حمایت های فامیل بود که برای ما کمک مالی نموده بودن که ما بیایم تجارت شروع کنیم و بعضی های ما با سب تلاش خود ما با کار کردن در نیازهای مختلف ما پول بدست آوردیم و آمدیم یک تجارتی را بپس ساختیم تا یک فعالیت اقتصادی را بر خود ما ایجاد کنیم و یک کمک مالی بر خود و بر فامیل ما باشیم. و ما تقریبا 6 لک 7 لک روپر ما سرمایه گذاری نموده بودیم که متاسفانه که فعلا فعالیت‌های ما متوقف شده.
از امون روز که طالبا آمدن و تسلط حاصل کردن، اقدام خودت چی بود که خودت یک تجارت پیشه بودی؟
اما موقعی که طالبان آمدن ولایت ما را گرفتند، تقریبا در مدت یک چند روزی در اطراف شهر جنگ بود. ما امید داشتیم که به آینده، یعنی ما به این توقع نبودیم که دو اونا بیاین شهر ما را بگیرن و ما از فعالیت های ما باز بانیم. ولی زمانی که حکومت تغییر آمد، تغییراتی در جامعه آمد، یک وضعیتی آمد که همه جوان ها، همه زنایی که در ایجا تمام مشتری ما کسایی بودن که زنا بودن، فعالیت های ما متعلق به زنا بود. همه این کسایی که ما همراه از این سر کار داشتیم تقریبا 50% ما مشتری ما نزدست دادیم. ما رفتن از ولایت رفتن یا از کشور رفتن و حالا همه ما که با یک روحی خیلی ضعیفی، قبلا ما با یک روحی خوب می رفتیم، با شوق علاقه می رفتیم کارمان انجام می دادیم، ولی حالا که حکومت تازه اعلان نمود که مثلا بسیاری همین فعالیت های زنها را متوقف داشتن و گفتن که برای زنها حق کار کردن در دولت داده نمی شه و چیزای دیگه، ما فعالیت های ما شخصی بود ولی روحیه ما را ما از دست دادیم که امتحان ما را اجازه فعالیت نمیتن. با وجودی از اینکه ما فعلا خواهی اجازه نگرفتیم ازشان که ما این فعالیت ما انجام بدیم یا نه، ولی یک حراس در دل ما وجود داره که ما به تنهایی از خانه برآمده نمیتونیم و قسم سابق رفته نمیتونیم. اینا باعث شده که ما نتونیم که دوباره به فعالیت ما ادامه بدیم و زنهای دیگه که همراه ما کار میکنن فعلا همه بیکار هستن، همه در خانه هستن و کشم با امید هستن که ببینیم که داینده چی تغییراتی به وجود میاد.
از آمدن طالبا به قدرت یک ماه میگذره. در یک ماه زندگی خودت منعیس یک خانم تجارت پیشه چقدر تغییر کرد؟
من به این حیث یک زن تجارت پیشه این معلوم دارست که برای کسایی که فعالیت تجاری داشتن چی حالتی را دارن، معذلی از اونا میام و با زبان خودم اظهار میکنم که حالتی از اونا هم هست. خودم هم که یک حالتی روحیش کدام ما خوب نیست از لحاظ اقتصادی، چون امروز خیلی اقتصاد افغانستان ورشکسته شده. ما هیچ کس از خانه ما نکار داره، بگه فعالیت ها متوقف هستن، بگه پولای نصف نفر در بانک ها هستن اونا داده نمیشه و ما از هر لحاظ ورشکسته شده. ما نمیتونیم که فعالیت کنیم. این بزرگترین ضربه اقتصادی نه تنها برای ما که بلکه برای تمام زنای تجار افغان و مردای تجار افغان میباشد.
در مورد آینده خودت چی فکر میکنی؟ چی برنامه داری برای آینده؟
توقع ما از اینایی است که جوانان را زیاد حمایت کنند، کسایی که پلان دارند، کسایی که میخواهند که در ترقی کشور سهم داشته باشند، اونا را تشویق کنند و اونا را بگذارند که فعالیت کنند. من در این منوال میخوایم که یک حکومتی باشه که زمینه خوب اقتصادی را برای ما فراهم کنم، ما دوباره به فعالیت‌های ما آغاز کنیم. ما اگر که دولت اسلامی اگر که برای ما اجازه را بدن، ما آماده هستیم که دوباره فعالیت‌های ما آغاز کنیم و دوباره چون خدمات ما برای زنها بود، ما می‌خواهیم که دوباره فعالیت کنیم و در پیشرفت کشور ما هم داشته باشیم. ما هنوز هم امید داریم و هنوز هم ما تلاش می‌کنیم برای از اینکه بسازیم ما کشور خود و آینده خود.
یکی از زنان تجارت پیشه افغان بود. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت و وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد خواهان کمک فوری 36 میلیون دلاری با افغانستان شده. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای برقراری ثبات در افغانستان، جامعه جهانی و طالبان نیاز دارند راه‌های دستیابی به یک معامله را جستجو کنند. فواد چاودری وزیر اطلاعات پاکستان از رسیدن تیم فوتبال بانوان افغانستان به پاکستان خبر داده، اما نگفته چه تعداد عضو تیم فوتبال بانوان افغانستان وارد پاکستان شدند و برنامه ایشان چیست. نغمه، یکی از آوازخوانان برجسته افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان نباید با موسیقی مخالفت کنند. وزارت داخله جرمنی به حدود 2600 افغان اسناد اقامت صادر کرده که در افغانستان با خطر روبرو بودند. و یک میلیاردر آمریکایی و 3 تن دیگر که در مسابقه پیوستن به او در یک پرواز فضایی برنده شدند، قرار است امروز به فضا بروند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه آفتاوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که با وجود کمبود مواد غذایی و ادویه در مراکز ترک اعتیاد، تداوی معتادان در اکثریت ولایت ها ادامه دارد.
کم کسان چه پا مواد مخدر معتاد ده، اگوی ده پا مشکل سر مواد مخدر در لسکاولی شید.
در یک گزارش دیگر می شنوید که طالبان سلسله جمع‌آوری معتادان مواد مخدر را در شماری از ولایت‌ها از سر گرفتند.
کسایی که مواد مخدر را ایر فراهم میکنه و میفروشه و اینها به مراتب سخت‌تر و شدیدتر برخورد میشود.
در مصاحبه با یک مدیر مکتب می شنویم که مصروف نگه داشتن معلمین سبب وقایه آنان از اعتیاد می شود.
آهسته آهسته از مکتب و درس فاصله می گیرن. طرف غیرحاضری میرن، محروم میشن.
نصیر برای ما دلیل معتاد شدن خودش و هزاران جوان دیگر را در افغانستان خواهد گفت.
یه وقت میاد میزنه، یه لذت داره وقتی که تو دامش افتید، دیگه راه نجات نداره، دیگه مجبور هستید.
در یک دراما خواهید شنید که چرا جمعه خان و خانمش با دیدن یک گدا در شهر دست و پاچه می شوند.
مبارک باشه، مبارک باشه.
مبارکی چی را میتی؟ چی گفت؟ تو چرا اینقدر خوشحال هستی؟ دیوک چی هست؟
کل گپ و دینیمی بکس هستنی.
حال به موضوع رسیدگی به معتادان مواد مخدر می پردازیم. وزارت صحت عامه می گوید مراکز ترک اعتیاد در 33 ولایت افغانستان همچنان فعال است. اما این مراکز در بخش تهیه غذا و ادویه برای معتادان داخل بستر با مشکل روبرواند. مسئولان در ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگویند برنامه جمع‌آوری معتادان در اکثریت ولایت‌ها ادامه دارد و در دو هفته گذشته تنها در کابل حدود 300 معتاد بی سرپناه جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند. دکتران موظف در بخش تداوی معتادان میگویند محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر فرصت خوبی را به تداوی داوطلبانه آنان به وجود آورده و باید حال امکانات برای تداوی آنان بیشتر شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما.
با متوقف شدن فعالیت اکثریت سفارت‌های کشورهای خارجی در افغانستان، فعالیت مؤسسات کمک کننده در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان نیز متوقف شده است. در حالی که مراکز تداوی اعتیاد وابسته به این مؤسسات خارجی نیز فعالیتشان را توقف دادند، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مراکز دولتی ترک اعتیاد در 33 ولایت همچنان فعال است و معتادان را تداوی میکند. ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر در وزارت صحت عامه به رادیو زودی گفت با تحول تازه در افغانستان، مراکز ترک اعتیاد نیز با مشکل مالی در بخش تهیه مواد غذایی و ادویه روبرواند.
یک سلسله مشکلات در بخش مالی وجود دارد. در مراکز ترک اعتیاد در بخش تهیه مواد غذایی و ادویه برای معتادان مشکل وجود دارد، اما هنوز نیز مراکز ترک اعتیاد در 33 ولایت افغانستان به معتادان خدمات را ارائه می کند. جمع آوری معتادان در شهر کابل همانند گذشته جریان دارد. هفته گذشته هم یک گروه از معتادان را جمع آوری کردیم و در این هفته هم جمع آوری داشتیم. در حدود 200 تا 300 معتاد بی سرپناه را جمع آوری کردیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده آمریکا و برنامه کلمبو پلان از جمله نهادهای بزرگ خارجی هستند که برنامه تداوی معتادان را در افغانستان تمویل می کردند. اما منابع می گویند که در حال حاضر فعالیت های این سه نهاد در افغانستان کاملا متوقف شده است. در سالهای اخیر در اکثریت نقاط شهر کابل فروشندگان مواد مخدر ساقی‌خانه ایجاد کرده بودند و در آنجا مواد مخدر آزادانه به فروش می رسید. اما حال که این ساقی‌خانه ها از بین رفتند، فروشندگان مواد مخدر به گونه مخفی در کوچه و پس کوچه ها مواد مخدر را بالای معتادان توزیع می کنند. ولید حسین خیل، دکتر موظف در بخش تداوی معتادان می گوید، فرصت موجود محدودیت زیادی را در بخش دسترسی به مواد مخدر به وجود آورده و معتادان را مجبور ساخته است که بر گونه داوطلبانه حاضر به تداوی شوند. از همین رو نیاز است تا امکانات تداوی در مراکز افزایش یابد.
افراد معتاد به مواد مخدر در این روزها بسیار با مشکل مواد مخدر پیدا می کنند. از همین رو تعداد زیاد معتادان حاضر شدند که تداوی شوند و مواد مخدر را ترک کنند.
بیش از 80 مرکز دولتی و غیر دولتی ترک اعتیاد در 33 ولایت فعالیت دارد که سالانه بیش از 40,000 معتاد مواد مخدر در آن تداوی می شوند. اما بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر بیش از 60% افراد تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، در گزارش شنیدید که اکثریت نهادهای کمک کننده خارجی در بخش تداوی اعتیاد فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فعالیت کارخانه های تولید مواد مخدر چی تأثیری بر محیط زیست شما می گذارد؟ در این رابطه صحبت های عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست را می شنویم.
در مجموع در پروسه تولید هیروین، وقتی که از تریاک هیروین تولید میشه، مواد کیمیاویی که در این پروسه مورد استفاده قرار میگیره که معمولا نیره امتانای ما به نام تیزاب یاد میکنه، اینا به مراتب زیانبار تر هستن نسبت به مواد کیمیاویی که در سکتور زراعت در مجموع مورد استفاده قرار میگیره، مستقیما محیط زیست را تخریب میکنه. کسایی که در کارخانجات تولید مواد مخدر کار میکنه، زندگی از اینا مستقیما در خطر است. در مجموع اینا کسایی هستن که محیط زیست را هم در خطر قرار میدن. در پروسه فاضلاب یا زباله‌ای که اینا تولید میکنن به شکل باز ایره‌ها میکنن بر محیط، اگر انسان از آب استفاده میکنه وجودشان ملوث میشه، یا حیوانی که از آب یا از علف استفاده میکنه گوشتشان زهری میشه.
آیا میدونستی؟
حال موضوع دیگر برنامه. طالبان در بدخشان میگویند که عامل اصلی وجود معتادان در این ولایت فعالیت قاچاقبران و فروشنده های مواد مخدر است. طالبان که تازه سلسله جمع‌آوری معتادان از شهر فیض‌آباد و ولسوالی های بدخشان را آغاز کرده اند میگویند در اقدام بعدی پرچون فروشان مواد مخدر را که عامل اعتیاد در میان جوانان اند دستگیر خواهند کرد. باشندگان ولایت بدخشان اقدام برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را می ستایند و خواهان فراهم شدن امکانات تداوی و فرصت کار به معتادان هستند. جزئیات را همکار ما از بدخشان گزارش می دهد.
مقام های طالبان در ولایت بدخشان می گویند که از یک هفته به این سو کمپاین را به هدف جمع‌آوری معتادین مواد مخدر از شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت راه اندازی کردند. معزالدین احمدی سخنگوی طالبان در بدخشان به رادیو آزادی می گوید که آنان در جریان کمتر از یک هفته ده ها فرد معتاد به شمول زنان و کودکان را جمع‌آوری کرده و برای درمان به شفاخانه ها انتقال داده اند.
کسایی که مواد مخدر را فراهم میکنه و میفروشه و اینها به مراتب سختر و شدیدتر برخورد میشه.
این اقدام گروه طالبان با استقبال گرمی برخی از باشندگان بدخشان روبرو گردیده است. سیف الدین 41 ساله در شهر کهنه فیض‌آباد در نزدیکی دریای کوکچه شرکت ساختمانی دارد. سیف الدین میگوید که در چند سال گذشته افراد معتاد از شرکت ساختمانی او اموال بیشماری را سرقت کرده اند.
بسیار چیزای ما را بردن، بیلر را، چیزای موتر، جنراتور، هر چیزی ما را می بردن. بالاخره ما مجبور شدیم سه نفره ماش می ده مانه، مای ده هزار، سی هزاری پر مانه، بخاطر که اینا را چیزای ما را نبرم.
نوروز محمد 55 ساله از جمله معتادین مواد مخدر در بدخشان است که روز گذشته با 23 تنی دیگر از سوی افراد طالبان شناسایی و بازداشت شده و برای درمان به شفاخانه 20 بستر معتادین مواد مخدر شهر فیض‌آباد انتقال یافت.
مریض همه برند دکسش نمیشن، غلیل پم شکستین، به مریض غم خور نمیکنن، برد خون شما فقط لاتکو، مریض خو مریض است، مریض کس لاتکو میکنن، ما خو مریض هستیم.
سمیالله سیحون یکی از آگاهان بخش صحی در بدخشان است. آقای سیحون هرچند جمع‌آوری افراد معتاد را از خیابان‌های شهر یک گام مثبت می‌داند، اما تأکید می‌کند تا زمانی که زمینه شغل با آنان مساعد نشود و فروشندگان مواد مخدر بازداشت نگردد، این افراد پس از تداوی دوباره مصاب خواهند شد.
اینکه به اجبار جمعی از معتادینه که جمع میکنن مورد خشونت قرار میتن و برنامه برای تداویشان وجود نداره و برنامه برای حمایت و اشتغال زایی برای از اینکه اینا دوباره پس به اعتیاد روی نیارن در اختیار ندارن، داستان خیلی پرماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفقانآور برای معتادین میکنه.
اما طالبان در بدخشان میگویند که آنان پیکار را به هدف شناسایی و بازداشت فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر و ولسوالی های این ولایت آغاز کردند. در بدخشان 5 مرکز صحی برای درمان معتادین مواد مخدر از جمله 2 شفاخانه 20 بستر در فیض‌آباد، 1 بیمارستان 70 بستر برای زنان و کودکان در ولسوالی بهارک و 2 شفاخانه دیگر در ولسوالی های اشکاشم و شغنان نیز وجود دارد. مسئولین میگویند که این شفاخانه ها ظرفیت تداوی 150 تن را در یک وقت دارد و سالانه در حدود 1300 تن به شمول زنان و کودکان درمان می شوند. هرچند مسئولین آمار مشخصی از افراد معتاد در بدخشان را ندارند، اما میگویند که در حدود بالاتر از 50,000 تن به شمول زنان و کودکان در این ولایت معتاد به مواد مخدر هستند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729332020 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. حال به نقش معلمان و مکاتب در جلوگیری از اعتیاد متعلمین به مواد مخدر می پردازیم. مسئولان مکاتب می گویند اعتیاد والدین، عدم نظارت مکاتب و خانواده ها بر متعلمین و محیط آلوده با مواد مخدر سبب معتاد شدن آنان می شود. اینکه متعلمین در مکتب به چه نوع مواد مخدر معتاد می شوند، بر روند تعلیمی آنان چه تأثیر می گذارد و راه های وقایه اعتیاد آنان کدام ها است، در این رابطه همکار ما با سمیع الله ایلم مدیر یکی از مکاتب خصوصی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که عوامل اعتیاد متعلمین به مواد مخدر چیست؟
بعضی فامیلا اونا در خانه خود پیشوری اولادای خود از نشه های مختلف استفاده میکنه. وقتی که اولادای ایره میبینه فکر میکنه که چیزی که پدر من میکنه او شاید درست باشه. یک جوان قبل از قبل مصمم میشن که من به این سطح که برسیدم این کار انجام میدم. دوم که هستن دوستا هستن، اگر دو دوست نشه میکنه دوست سیومی خودم زیر تاثیر خود میارن و یا او را وادار میسازن که خود در گروه ما هستی، در جمع ما هستی، باید بیاین سر ما، باید اعتماد بکنی، این کار باید انجام بدی. سوم که اصلا محیط عمومی هستن، اگر ما در جای زندگی میکنیم که در اونجا عموماً مردمی که معتاد هستن دیده میشن و این جوانا او را میبینه، این آساسا به اون طرف روی میارن دیگه. این امو دلایل بسیار عمده هستن که در جامعه ما جوانا و متعلمین امرایشان روبرو میشن.
متعلمین معمولا به کدام نوع مواد مخدر معتاد می شوند؟
در جامعه ما که هستن چیزای خرد و ریزه، مثلا نسوار هستن، سیگریت هستن، چرس هستن و به سوی بلند که گفتم می تانیم که پودر هستن و بالاخره تابلت که و شیشه. یه چیزی که ما بین جوانا می بینیم طرف قیلون خانه زیاد می رن. این خود کوشش میکنه برای دیگرات تباروز بتن که ما با کدام شکل از دهن ما دوده میکشم. از این چیزا لذت میبرن و این لذت اگر دائمی شوه تبدیل به زهر میشه.
نشه بر دوران تعلیمی متعلمین چه تاثیری میگذارد؟
رفتارش با والدین تغییر میخوره. دوم که هستن برخوردشان با استادان و همسنفیانشان تغییر میخوره. سوم که هستن آیسا آیسا از مکتب و درس فاصله میگیرن، طرف غیرحاضری میرن، محروم میشن و بالاخره مو جای نجات که هستن یه هستن که ما باید از فامیلم رابطه قطع شوند، از مکتبم رابطه، نه مکتب نه خانه، جای سیومی. و جای سیومی چی هستن؟ پناهگاه معتادین بی سرپرست هستن که اونجا اینا پناه میبرن و او فکر میکنه که امی دوست هستن و امی زندگی هستن که امینجا باید ادامه بده.
راهای وقایه متعلمین از اعتیاد به مواد مخدر کدام ها است؟
اولین موضوعی هستن که در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جا به جا شانی موضوعات. دیگه ای هستن که ما باید برنامه های در مکتب بگیریم، تئاتر باشن. سومی هستن که بین شاگردان رقابت ایجاد شون که بهترین مقاله را در مورد اضرار مواد مخدر نوشته کنن و از طرف مکتب برشان یک انعام داده شون. چهارمی هستن که فامیلی دیالوگز که هستن اونا باید مطرح شون که مکاتب را یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شون و راپورهای مسلسل باید برشان داده شون که در وزن شاگردشان چقدر تغییر آمده، رفتارهای ماه گذشتهشان و ماه بعدیشان چقدر تفاوت کردن. یک شاگرد در ماه قبلی حاضریشان خوب بود، در ماه بعدی که اصلا حاضریشان خراب شده، یا بچه خوشخوی بودن ولی بعد از یک زمان مدت که اصلا در مو خوشطبعی و خوشخوییشان که اصلا تغییرات آمده. دیگه اصلا که ما باید شاگردای خود بسیار زیاد مصروف نگاه کنیم که اینا حتی چانس هم پیدا نکنه که در مورد این چیزا فکر کنه. پنجم هستن که مسیری که بین خانه و مکتب هستن، این مسیر باید دیده شون که از کدام مسیر اینا مگذره. اگر ده اون مسیر چیزایی باشن که فکر میشن که اینجا مواد مخدر یا فروخته میشن یا یک نفر هستن که معتاد هستن، رای بدیلی هستن که از دیگر را باید متعلمین برده شون. دیگر مکاتب کوشش کنه که شاگردان متعلمین خود وقتاً فوقتاً سکرین کنه، خون شما گرفته میتونیم. این لابراتوار که هستن از اونا یک روز خواهش شوند در مکتب ما بیاین، از این شاگردا خون گرفته شو و در اون خون دیده شوند که چی چیزا در خون هستن و این خون برای ما خوب راپور داده میتونه. دیگه این هستن که کانسلنگ سنتر باید بسازیم در مکاتب و این کانسلنگ سنتر که هستن مراکز مشوره دهی هستن که اونجا شاگرد حتی از فامیل کرده این جزئیات اعتماد کردن که به می روانشناس یا کسی که مسئولی کانسلنگ سنتر هستن به او که هستن به بسیار زیاد در فضای باز گپ زده بتانم درد دل خود شریک بسازن. و آخرین که باید بگویم هستن که مذهب هستن و مذهب جدا نقش خود بازی میکنه. اگر از لحاظ دینی موضوعات مطرح شون و دینی ما که هستن مسکرات کلن که هستن حرام هستن. و چهارم که هستن فعالیت های سپورتی هست که متعلمین گروپ میکنیم در بازی های مختلف کرکت هستن فوتبال هستن. و یک چیزی که ما اینجا کار میکنیم بازی های فکری هستن. ما وسایل بازی های فکری را از کشورهای مختلف مثل ایران، ترکیه آوردیم و اینجا همراه ما هست که ایره همراه شاگرد ها کار میکنیم و این سبب میشن که ذهن شاگرد مصروف باشن و در مورد چیزهای منحرف که هستن فکر نکنن.
شنونده های عزیز، در مصاحبه شنیدید که استفاده متعلمین از مواد مخدر سبب تغییر رفتار شاگردان با معلمین و والدین شده و در نهایت به ترک مکتب از سوی آنان می انجامد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
و حال از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که چرا شکر می کشد که نه خانه دارد و نه هم خانواده. نصیر 42 ساله باشنده لغمان در ایران به مواد مخدر معتاد شد و از 40 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی که موهای سرش سفید شده و دندانهایش ریخته می گوید رفیقهای نااهل وی را معتاد ساختند. این که اعتیاد نصیر به مواد مخدر چه مشکلات را به وی به بار آورده در این رابطه به همکار ما قصه کرده است.
رفیقای بد با اندوالای بد یک جا شدیم، گرفتار شدیم. دل ما نمیخواست که ما عمل شویم و آدم دیوانه نیست که هم به جان خود ضرر بزنه هم به مال خود ضرر بزنه. یه وقت میاد میزنه یه لذت داره، وقتی که تو دامش افتید دیگه روی نجات نداره، دیگه مجبور هستی چون اجباریسته. اول تریاک میزدیم یه دو سال، بعد از دو سال که آمدیم افغانستان همینجا به پودر گرفتار شدیم. دیگه پودر شروع کردیم چون اینجا خود مرکزش هست. اینجا مثلا کار ثقیل بود، اصولش نمیبرایی، مجبور است دیگه مصرف کنی. جان درد، دل درد، آدرد. ما تو شیراز بودیم طور شد. ما بس روز اول که آمدیم بیکار هستیم تالم بیکن. ایران که بودیم مثلا بنایه میکردیم، سخف زنه میکردیم، همه کار روز مزده به اصطلاح. تو یه دشت دو تا تربوز نمیشه بلند کنی، آدم یه را میگیره دو تا را میشه بگیری. خواه یه راییست مثلا والا که زن که نداره آبرو شخصیتم سر جاست. کسی نمیگه که والا زن فلانه در دکان سر کوچه رفت یا در دکان رفت یا جای دیگه رفت. از اگه پاخ و فلان بیغم هستیم. هیچ وقت ما از خانه بیرون نرفتیم، روزا میرفتیم شب میامدیم تو خانم. کلش تاوان و ضرر هسته، خانه برد نداره، نه جامعه قبول میکنه نه ملت قبول میکنه، هیچ که قبولت نداره چون عملیت فعلت بده، وجودم ضعیف، خونت خوش میکنه، گوشت تکان میده، هیچ یعنی بازی میقبول.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در بخش پایانی برنامه درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که جمعه خان با خانمش برای خرید به بازار می روند و در آنجا با یک گدا روبرو می شوند. جمعه خان و خانمش با دیدن این گدا حیرت می کنند. این که این گدا کیست؟ جمعه خان و خانمش چرا حیرت می کنند و قصه از چه قرار است؟ این همه را در این دراما می شنویم.
روغن خوب خیلی صبح شد. باش که باید میگم پرتم.
روزن کجاستی؟
ای نه اینجا هستم داشت از خانه چی که پس؟
مبارک باشه مبارک باشه
مبارکی چی رمیتی چی که پس؟ چرا که خوشحال هستی؟ دیگه چی هست؟
کل گپ خود اینی میبکس هستنی پیسه هست پیسه
یه قپیسی زیاد؟ این پیسه چی هست؟
آه یه قپیسی زیاد آه ای 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 نه بی بی ای 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 نه سعی کن
عمر داد که این قپیسی زیاد از کجا کدی؟
تریاکای زمین ها رو فروختو
خود تریاک فروختی؟
آه
عمر داد که آل خوشکر پیسه در دست محمد آل دیگه باید که آرسی اصلا بچه خود بگیریم
هیره خم هم برت میگفتو امیال پیسه تویانه را بر قدیم و میبریم و برش میگیم که ما زود آرسی میخواییم
آرسی اسلام خو یگانه ارمان زندگیم است مگم کاش که اگرم بچه ما میبود پنج سال است که توتی دلم از من جدا شده نمیفهمم که مرده از یا زنده خدا میفهم اگه چی سرش تیر میشه
توزن آل گپ اگر و مگر بان و هم اگه خدا بخواید پیدا میشه حال باید موتو غم آلوسی اسلام بخوریم تو دهی وقت همه کونه رو برای من تازه نکن
تو خود تنها عاشق پیسه هستی هده قصی اولادا نیستی
اوزن صبر خدا را کن اکرم خوب بچه مام هست خود چی کنم دیگه؟ بگیریه کدن خوب چیز پیدا نمیشه خدا را آذر بیبی آل خوشی آلوسی اسلام سر ازار نکن بس کن دیگه گیریه نکن
سهی است گریان نمیکنم
دیگه گپا بشنو سبا ما و تو عربی ما شار میریم و بر آرسی اسلم کالا و دیگه چیزا میخریم درست است؟
درست است
اوزن زیور خوب بخر خریدیم آل بیا که کالا برش بخریم
از کجا برش بخریم؟
جایش نزدیک است. بیا که از اونو مغازه رسای کن مغازه روبروی اون از اونجا بیدیم میگیریم
درست است بیا که بریم
بریم اوزن این در مغازه خواه آمدیم بی بی هر لباسی که میخوایی خوش کدگه
راستی اینجا چه لباس های مقبول است اینه لباس آرس هم است
آجی سب یک در پخو بته نان میخرم بسیار گشنه هستم آجی سب امروز هیچ چیز نخوردم خیر است ثواب میکنی آجی سب
او مردکه یک در پخو برای این بچه بته
بانش بابا پیسه پیشم پولیسی ها نیست بازی پودری سر پودری دل نسوزن
پودری است اگر هر چیزی که هست بیچاره گشنه است تو باش پیش ما به خیالم پول خورده است اینه بگی بچه
مادرکم خدا هر آرزوی تا پوره کنه خیر ببینی برکت ببینی
او مردکه سونی بچه ببی بیخی مثل اکرم نیست
نه 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 ای اکرم نخواد باشه
وای ای خو اکرم هست اکرم خود بازوی قرباره چم بچه جان مادر جان مادر خود با دست قید شد دست بلای مادر جان مادر مادر سب قید شد دست بلای دست سر بچه بمارم تره چی شده بچه قربانه چم قلای کلای چقدر کنه
این کلش گناهی ماست با خاطره که من کوب نار میکنم من سر دیگر را زهرم افروختم و پیسه میگرفتم مگر خبر نداشتم که بچه خودم به این بلا اومشتم میشه کمر خود خودم به دستای خود چکستم
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زهر. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.